دوستان شنونده و همراهان خوب و عزیز، از اینکه رادیو فرهنگ رو میشنوید بسیار متشکریم و دعوت میکنیم که در ادامه به اتفاق برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند رو بشنوید.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز، برنامه دیگری پیشکش شما میکنیم. دوستان عزیز، ما از شاعران زبان فارسی در این سلسله برنامه ها بسیار یاد کردیم و سخنان کارشناسان را در این باره به شما تقدیم کردیم. اما شناخت بیشتر درباره سرمایه های زبان و ادبیات فارسی با پژوهش و بررسی آراء متفکران این حوزه حاصل می شود. درباره سعدی، شاعر بزرگ ایرانی، امروز سخن می گوییم و از نگاه دکتر رضا داوری اردکانی به موضوع طنز و طیبت در سخن سعدی توجه می‌کنیم. بخش اول سخنان ایشان را می‌شنویم.
در حدود 20 سال پیش یه مقاله نوشتم، عنوانش سعدی شاعر اخلاق بود. چون مجمل نویس و مبهم نویس هستم و زبانم هم غالبا الکن است، سعدی میگفت من در همه قولها فصیحم، در وصف شمایل تو اخرس. من خیلی جاها اخرس هستم و زبانم کنده و به هر حال ناشکری نباید کرد. خداوند هر کسی رو طوری آفریده و همونه که هست چه میشود کرد. مطلب مجمل و مبهم بود و خیال کردن که من میگم سعدی شاعر اخلاقیه. خب این که توفه نیست که من آورده باشم بگم سعدی شاعر اخلاقی. خب سعدی شاعر اخلاقی دیگه، سعدی نصیحت کرده. من که نخواستم بگم که سعدی نصیحت کرده، فقط اینو نمیخواستم بگم که سعدی نصیحت کرده. هر کسی میتونه نصیحت بکنه، هر واعظی میتونه نصیحت بکنه، اما هر واعظی که سعدی نمیشه. بعد گفتم که به خودم گفتم یه مقاله مینویسم و این طنز و طیبت رو بیان میکنم در نظر سعدی، که طنز و طیبت با اخلاق پیوسته است و اخلاق سعدی رو ممتاز میکنه. وقتی میگم شاعر اخلاق مرادم چیه؟ در اون مقاله گفته بودم که اخلاق در شعر سعدی متحققه. ببینید، شعر یه ماده‌ای داره، یه صورتی داره. در اصطلاح ما طلبه های دانشجویان فلسفه، صورت اصله، ماده منحل در صورته. وقتی میگید اخلاق ماده شعره، یعنی اصل شعره، اول شعره. اگر شما به قول هگل شعری دیدید که اخلاق درش ظاهر بود، اخلاق درش آشکار بود، اون دیگه شعر نیست، اون اخلاقه. ببینید وقتی شما کتاب نمیدونم ابن مالک رو میخونید در نحو، مثلا شعره. منظومه حاج ملادی سبزواری رو میخونید شعره. اما اون چی که غالبه چیه؟ مضمون نحو، مضمون فلسفه است. اونجا دیگه نمیتونید بگید شعره، هرچند که گاهی هم ذوق شاعر نمایان میشه در اون شعر. شاعر اخلاقی کسیه که مسئله اخلاقی میگه و نظم در میاره. ممکنه شعر بدی هم باشه و بهتره که شاعر چنین کاری نکنه. بهتره کسی که میخواد کنه وضع رو به نظم بد در نیاره. سعدی شاعر اخلاقه، یعنی اخلاق در شعر او متحقق شده. اخلاق رو با شعر میگیرید، نه اینکه اخلاق جدا باشه از شعر. این اخلاق عین همون شعره. من نتونست بودم این بیانش بکنم، گفتم مقاله‌ای بنویسم در طنز و طیبت استاد سخن و اونجا توضیح بدم که چگونه سعدی شاعر اخلاقه. حالا خود سعدی کمک کرده، خود سعدی راهنمایی کرده که من میتونم چنین حرفی بزنم، میتونم اخلاق او رو به طنز و طیبت مربوط بکنم. طنز، اول به شما بگم، طنز یا اخلاقی یا سیاسی. زمان قدیم کمتر سیاسی بوده، بیشتر اخلاقی بوده. امروز در زمان ما طنز بیشتر سیاسیه. حتی اگر فیلسوف طنز بگه، طنز بنویسه، ادیب که هیچ، اگر فیلسوف هم طنز بنویسه، این طنز بیشتر سیاسیه. این که طنز فلسفی داریم یا نداریم، حالا خدمتتون عرض میکنم. من این دو سه کلمه از شیخ اجل براتون بخونم، ببینید که من بیراه نرفتم در راهیابی از شاعر اخلاق به شاعر طنز. و سعدی شاعر طنز، با آقای محمد خانی صحبت میکردیم، حافظ یک طنزی داره، اما سعدی همه جا طنزه. من تفعل میذارم، کتاب گلستان رو براتون میخونم. این نیست که یک قصه شعر، یک حکایت شعر، یک طنز یکی نیست. همه سعدی طنزه. در طیبات، در قصائد شما لاغل لحن طنز میبینید. من یک قصیده به یک غزلواره از حافظ هم امروز یا جلسه بعد اگر عمری داشتم به خدمتون بودم خواهم خوند، که ببینید که زبان طنزه. و حالا زبان طنزه، فکر نکنید که زبان هزله. هزل چیزیست برای خودش. من نه هزل رو نفی میکنم نه اثبات میکنم، اما هزل در معنایی که ما معمولا ازش میفهمیم با طنز قدری فرق داره. به بیانی که من خواهم کرد با طنز قدری تفاوت داره. حالا ببینید سعدی چی میفرماید. گلستان تمام شده. غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طیبت آمیز. خودش داره میگه غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طیبت آمیز، و کوته نظران را بدین علت زبان تن دراز گردد، که مغز ماغ بیهوده بردن و دود چراغ بیفایده خوردن کار خردمندان نیست. ولیکن بر رأی روشن صاحب دلان، که روی سخن در ایشان است پوشیده نماند، که در موعظه های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته، تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند. خود شاعر متوجه است که او اهل طنز، اهل طیبته. ببینید طنز تا دهه های اخیر این معنی امروز رو نداشته. طنز با طعنه در زبان استعمال می شده. به کتاب سید نعمت الله جزائری طنز نمی گفتن، به کتاب اخلاق الاشراف و عبید زاکانی طنز نمی گفتن. ما امروز میتونیم بر کتاب جزایری نه، ولی بر کتاب عبید طنز اطلاق بکنیم، ولی قدما چنین اصطلاحی نداشتن. ببینید طنز یک صورت ادبی است. حالا اگر در بیان ادبی، در بیان نقد ادبی بخواید بحث بکنیم، طنز یک صورت ادبی است. کسانی هستند که اهل طنز و طنز نویسند، یا لااقل بیشتر آثارشون طنزه. ما عبید زاکانی رو با طنز میشناسیم، سعدی رو با طنز نمیشناسیم. سعدی رو که با طنز نمیشناسیم، اصلا کسانی از استادان ادب ما گفتن نه، حالا سعدی هزل گفته، هزلیات گفته، اما نه طنز نداره، طنز نداره سعدی. یا سعدی رو چنان تفسیر کردن که معلوم میشه طنز سعدی رو نفهمیدن. اجمالا طنز و طیبت و هجو و هزل نیست، مترادف نیست، هر کدام مصادیق خاص خودش داره و سعدی هم همه اینا رو داره. وقتی اولین بار فروغی و یغمایی کلیات سعدی رو چاپ میکردن، هزلیات رو حذف کردن. فروغی اصلا معتقد بود که این کتاب گلستان رو، چون گلستان هم بالاخره درسته طنز هزل هم گاهی داره دیگه، این کتاب کودکان نیست، کتاب کودکان نیست. اینجا من شرمنده هستم، استادان گرامی تشریف دارن، گاهی میبینم کسانی که سنشون نزدیک به من، البته به من نرسیده اما نزدیک به من، اینجا تشریف دارن و به خاطر شریفشون میرسه که در اون سالهایی که ما به مدرسه میرفتیم در دبستان گلستان میخوندیم و فروغی گفته که در دبستان به درد نمیخوره. شاید حرف خوبی هم زده باشه، اما معنیش این نیست که بچه های ما در دبیرستان سعدی نخونند.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان دکتر رضا داوری اردکانی درباره طنز و طیبت در شعر سعدی سخن می‌گویند.
یه بار یک استاد امریکایی آمده بود اینجا به مناسبتی. دالمایر، شاید بعضی از شما بشناسیدش، دالمایر استاد دانشگاه نوتردام امریکاست و ایران دوست، فیلسوفه. قرار بود ملاقاتی بکنیم، نشد. من چند تا کتاب در نظر گرفته بودم که اگر اومد کتابا رو بهش بدم. تو این کتابا کتابای نفیس بود، نمیدونم که همه جا میشه نشون داد، عکس تماشا میکنید قشنگه. جوف این کتاب هم گلستان بیلنگ، گلستان با ترجمه انگلیسی، چون فارسی که به دردش نمیخورد. یا میبایستی عکس بهش بدم یا کتابی که او زبانشو بفهمه. کتابا رو براش فرستادم. بعد از 5 روز 6 روز شاید 10 روز یه نامه آمد از آقای دالمایر، نامه یک آدم شیدا، که من نشستم توی هواپیما کتاب بوستان رو شروع کردم به خوندن و تا پایان خوندم این کتاب رو، یک باره تا پایان کتاب رو خوندم و به وجد آمده بود که این کتابیست. من برای خودم فکر کردم، به یاد گلستان افتادم، به یاد خود سعدی افتادم که گفت در جامعه بعلبک سخنی چند همی گفتم به طریق وز. من مختصر میکنم همه حکایت رو که نمیکنم، دیدم نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمیکند که ناگهان گذرنده ای از کنار مجلس عبور کرد و صیحه ای بزد، خامان مجلس به جوش آمدن. گفتم خدا پدر آقای دالمایر رو بیامرزه که به من پیرمرد که حالا دیگه کارم گذشته و دیگه حافظ بخونم سعدی بخونم فایده نداره، این توجه رو میده که این در گرانبهای عزیزیست. این حرف معمولی نیست، اگه حرف معمولی بود نمیموند. مطمئن باشی چیزی که میمونه سخن معمولی نیست. معمولا ما وقتی طنز رو ترجمه میکنیم یا به معادل فرنگیش فکر میکنیم، ستیر به یاد ما میاد. فکر نمیکنم، اگر هزل و هجو و طنز و اینا رو با هم بگیرید درسته، ساتیر درسته. اگر توجه کرده باشید روزنامه های طنز ما هم عنوان سمت و صفتشون رو که به زبان انگلیسی می نوشن ساتیر می نوشن، یا به فرانسه می نوشن ساتیر می نوشن. در فلسفه طنز تعبیرش ایرونیه، تلفظ فرانسه ایرونی، و کیرکگارد اینو به سقراط نسبت داده. طنز سقراطی بعد از کیرکگارد معروفه. اما طنز مال فلسفه نیست. فیلسوفان همه اهل طنز نیستند، اما شاعران و نویسندگان همه اهل طنزند. گفتم طنز یک نوع ادبیه که کسانی طنز می نویسند و فقط طنز می نویسند. اما طنز فقط یک نوع ادبی نیست، طنز در همه شعر هست. هر کس که طنز نداره شاعر نیست، هر شاعری طنز داره. شعر بی طنز نمیشه. باز شما گاهی آشکار میبینید، گاهی هم نمیبینید. طنز خنده‌دار نیست. طنز ضرورتاً ما رو به خنده وانمی‌داره، خنده انگیز نیست، خنداننده نیست. غالب اوقات یا گاهی اوقات هم خندهی بر لما میاره، گاهی هم ما رو میگریونه. یه مثالی براتون بزنم. یه نویسنده انگلیسی هست که کتاباش هم به فارسی ترجمه شده، جورج اورول، همتون میشناسیدش. یه قلعه حیوانات داره، میخونید میخندید خوشتون میاد، اما در دل میگرید، میخندید، به چهره میخندید، در دل گریه میکنید. یه کتاب دیگه نوشته 1984، من اینو تجربه کردم و بعد نوشتم این رو. وقتی میخونید گریه میکنید، بعد از گریه میخندید، به چشم گریه میکنید و به دل میخندید. خب این طنز سراسر طنزه، به طنز آشکاره، طنز پیداست. دیگه لازم نیست خیلی خیلی دقت بکنید خیلی ظرافت داره، اما اونچنان که شما طنز رو باید در زبان سعدی پیدا بکنید، در زبان حافظ پیدا بکنید، نه اینجوری پیدا. طنز قله حیوانات طنزه، گفتم طنز سیاسیه، طنز سیاسی هم هست دیگه. میدونید شاعر چه میکنه؟ مولوی خودش نه فقط اهل طنزه، بلکه زندگی رو طنز میبینه. شاعر اینطوره میفرماید که هر جدی هزل است پیش هازلان، هزل ها جد است پیش عاقلان. زندگی طنزه. شاعر نظام حکومت شوروی رو دیده، نظام قدر قدرت شوروی رو دیده، به سراسر طنز دیده. ما چکار بکنیم؟ او طنز دیده، او برای ما طنز گفته. بعد اون نظام رو به صورت دیگری دیده، در رابطه با جهان دیده، 1984 رو ساخته و باز طنزه. اما همه نویسندگان، همه شاعران اینجوری نیست که هر چه میگن طنز باشه. گاهی درد آنچنان در سخن غلبه میکنه که طنز رو میپوشونه. شما طنز رو حس نمیکنید. وقتی ابرهای همه عالم شب و روز در دلم میگریند، اون وقت طنز زبانم درک نمیشه. عرض میکردم که من طنز رو به معنی آیرونی یا ایرونی در نظر گرفتم. این طنز شاید خنداننده نباشه. وقتی شما دیالوگ های افلاطون رو میخونید، گاهی ممکنه احساس نشاط بکنید. سقراط در دیالوگ های افلاطون حد هر کسی رو رعایت میکنه. با سوفسطائیان بده، با سوفسطائیان مخالفه، داره بحث میکنه با سوفسطائیان، رد میکنه نظرشونو. اما به پروتاگوراس که میرسه، یکی از دیالوگهاش به اسم پروتاگوراسه، به پروتاگوراس احترام پیداست که احترام میکنه. یکی دیگه از دیالوگهاش گورگیاسه، به گورگیاس هم حرمت میذاره، پیداست داره ادب میکنه با گورگیاس که حرف میزنه، ادب میکنه، ادب رو رعایت میکنه، با ادب رد میکنه. در جمهوری یه شخصی هست به اسم کالیکلس، او کالیکلس رو مسخره میکنه، کالیکلس دست میدوزه. یک دیالوگ دیگری داره به اسم هیپیاس. هیپیاس در حد پروتاگوراس و گورگیاس و حتی در حد کالیکلس نیست. اون وقت میگه من این هیپیاس رو بادش میکنم، مسخرش میکنه. اون وقت میگه من اینو بادش میکنم، بعد یه سوزن میزنم، فیس بادش میکنم، شما میخندید. راست میگه، خنده مال همینه، این خنده داره.
این سخنان در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
روح تاریخ مردان سرنهاده بر آستان او گویی دری گشاده گویی دری گشاده باور زمین است صد آسمان نهفته چندین هزار خورشید در سینه نهفته در سینه نهفته
همزاده طفل تاریخ همسایه خدایی چون مقدم ملائک در چار انبیایی از توس وام داری این عطر جان فضا را آغوش مهربانی شهزاده رضا را از توس وام داری این عطر جان فضا را آغوش مهربانی شهزاده رضا را شیرین چنان قندی گفتار مردمانت حالی شکر فشان کن قند است در دهانت
اشار سبز برکت بر گرد خیش بسته
از چشم های بادام تا خنده های پسته زمین دانش گنجینه ماره این چارگاه تصنیف این زادگاه آره
خوشبت به جا به دانی پناه یادگاری این ملک خوش نمیزی میره نامداری
مردان آسمان را آشانه عقابی سرچشمه رجایی داک ابو ترابی بر لوح جاودانی نظم وفا نوشتی گنجینه لغت را باد خدا نوشتی در شانی شگرد شهد عبید تناز در پرده نهفتت شور جناب آواز ای بر شکوه تاریخ مردان سرنهاده بر آستان مینو گویی دری گشاده
گویی دری گشاده
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ رنگین کمان آیین ها و هنرها
در سختی ها با هم مهربان باشیم
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی همه چی خوبه تو همه چی خوب ببینی واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش
مثل بارون مهربون باش همه چطر